رجز اینا چیه؟ یه روزم عرض کردم ما اینا سرفصل همه قدر میگیم، اما معنا چیه؟ لفظ میگویم و معنا به خدا میطلبم، چون ما که علم عروض نخوندیم، همچه سربسته میگیم و رد میشیم. ذات قافیتین علا بحرین، که به یک قافیه یک بحر میشود، به قافیه دیگر بحر دیگر میشود. مفاتیح اگر پیدا کردیم چی مفتاح علوم، اونجا جناب سکاکی هفت کتاب است مفتاح علوم، یک کتابش مخصوص علم عروض است، من اونجا مراجعه کن، لیکن اونجا رو نمیفهمی، اخر مراجعه کن. بله، علا بحرین او ضربین من بحر الواحد، یا یک بحر است لیکن دو ضرب دارد، حالا ضرب چیه باز نمیفهمی. علا ضربین من بحر الواحد، فعلا ایل قافیتین وقفته کان شعرا مستقیما. حالا که دو قافیه داره، به هر قافیه ای که وقف کردی معنا صحیح باشد، همون حرف امثله، کلام مفید باشد، فایده تامه. خب گفتم ول اولا این است که اینجور بگوید. ول جواب از خارج عرض کنم، ول جواب ان لفظ القافیتین مشعرون بذالک. جواب این مطلب این است که این که فرموده علا قافیته خودش میفهماند این مطلب را، که به هر یکی توقف کنی باید بعد و قافیه صحیح باشد. پس این الاولایی که ما گفتیم لازم نیست، از خود عبارت مطلب فهمیده میشد. و جواب ان لفظ القافیته مشعرون بذالک. فل یتعمل، خوب دقت کن که از کجا فهمیده میشد که باید در شعر باشد. میگوید از این که میگوید قافیه داشته باشد، قافیه در غیر شعر استعمال نمیشد. فلی تعمل که قوله ای قول حریری، یا خاطب دنیا، از خارج سه مطلب عرض میکنم درد میخورد. یادم نیست اگر کسی دیده باید بگد که درست است یا درست نیست. ظاهرا نهج البلاغه داره که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به امام حسن سلام الله علیه می فرماید پسر جون، من تاریخ گذشتگان را همه را خوندم، دیدم، اطلاع دارم. بعد بحث می کنند که فائده علم تاریخ چیه، چون هر علمی در همین کتاب خوندیم، در هاشم و لادل هم خوندیم، در هر تا می خوانیم که هر علمی یک موضوعی داره و یک فائده و غرضی داره. از بیان مولا فهمیده میشد که فائده و غرض علم تاریخ چیه، و معروف است از بعضی ها نقل میکنن که گفته بود خوب است انسان دو مرتبه دنیا بیاد، یک مرتبه تجربه دستش بیاد، بعد بمیرد و مرتبه دوم که بیاید کار غلط دیگه از سر نمیدانه، تجربه کرده. ما وقتی حرف میزنم خیلی تند حرف میزنم، خدا میداند. من نسبت به بعضی ها به قسمی اظهار اخلاص کرده ام که دیگه خدا میداند و خودم، بعد حالا به اندازه ای پشیمانم، خدای مشاهد است که اگر زنای محسنه میکردم اونقدر پشیمان نبودم، که آخر چرا غفلت کردی، چرا این کار کردی، چون تجربه نداشتم. بعدها تجربه دست آمد، بعدها به آسانی دستم را زیر سنگ هر کس نمیدم، چون تجربه کردم. فائده تاریخ همین است. مولا به امام حسن می فرماید پسر جون، من احوال سابقین را همه را فهمیدم، لذا هر کاری که می کنم بعد از تجربه می کنم. ولو میگد خودم هزار سال قبل نبودم، لیکن دیدم حالات قارون و فرعون و امثالش، دیدم حالات موسی و هارون، فهمیدم که اونها کارشون زشت بود رفتن جهنم، اینها کارشون خوب بود رفتن بهش. دادم میگد من کار زشت نمی کنم. این فایده علم تاریخ است. اون وقت یک شعری میخوانم و شاهد مثاله میخوانیم. بله. نارنج و ترنج بر سر دار که دید، در خانه گنجشک سر مار که دید. ابله شده ای ز زن وفا میطلبی، اسب و زن و شمشیر وفادار که دید. رضا مولا امیر المؤمنین اون قسم معروف است که دنیا خودش را به شکل یک زنی که در اون زمان معروف بوده به حسن و جمال، خودش را به شکل اون زن در آورد. حضرت هم مشغول اون کشاورزا که بیل میزنن سر و صورت پرخاک و اینها، آمد گفت علی این چه کاریه؟ بیا مرا خطبه کن تا این که راحت شوی، آپارتمان و نوکر و غلام و حواله های بانگ میلیونی هیچیه. حضرت فرمود غری غیری، باز برو کس دیگر گول بزن، من تو را تجربه کردم که تو مردم پدرشون در بیاری. اون وقت حافظم میگه مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. به دنیا میل نکن، این فردا امروز عروس تو میشه، فردا عروس ورثه میشه، عذاب را تو میکشی، پول مردم را به حرام گرفتی، لذت را او میبره. مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. این عجوزه یه تو نمیبهنی، این پیر از 190 ساله یه تو خیال میکنی لذت داره، نه این گندیده یه تو رو میبرد هر جا که دلش میخواد. شعر دیگر حافظ میگه نزاع بر سر دنیای دون نکن درویش، نزاع نکن سر دنیا، جهان و هرچه در او هست سست و کم بنیاد است. من در زندگانی خودم دیدم پسر و دختر و زن با هم اتحاد کردن، صاحب خانه را کشتن، توی توالت انداختن، و این شخص که توی توالت افتاده بود به اندازه ی حریص در دنیا بود خدا می داد، نتیجهش این شد. یکی دیگر ندیدن، این دیدن خودم دیدن در خراسان، یکی را ندیدن لیکن موثقین برام نقل کردن، برادری در وطن غربت بوده و آمده به وطن، برادری که در وطن بوده از ترس این که این آدم آمده زمینی که بین ما مشترکه میگیره، نصف زمین رو میگیره، شب این خودش و زنش میخوابونن، سرش رو میبرن، تکه تکه میکنن، میبرن تو دریا میبرن. این نزاع بر سر دنیا، خود اینها بعد از یک سال دو سال سه سال رفتن تو جهنم که رفتن. این بیت تقریبا همینه میگه ببین آجون که قوله ای قول الحریری یا خاطب الدنیا، میگه ای کسی که دنیا را خطبه کرده ای که متعتو بخونی و زنت بشه، یا خاطب الدنیا، میگه خاطب مشتق از خطب المرأه، اینا که میرن خواستگاری دختر فلانی، الدنیه خطبه کرده ای این دنیای پست را، انها شرک و ردا، اینه که گنجشک یا آهو میگذارن پاشت بند میشد میگرن چه میگن؟ دام تله دام، میگن این دنیا تله یه دام پستیه، تو را به خود میکشد پست میشی، نه برادر میفهمی نه پدر میفهمی. من دیدم آقا یک نفری خیلی ثروتمند، خیلی زیاد توضیح بدم شاید بعضی ها بشناسن غیبت بشه، خیلی ثروتمند، برادرش رسمن گدایی میکرد، رسمن. من هر وقت این برادر غنی را میدیدم که بهتم میزد که آخر بابا اقلش به پول ایران شاید میشد بگم میلیارد دینار عراقی داشت، و این بیچاره 2 سال 3 سال موند و خودش مرد. این پست نشده چون زحمت منده پست شده، نه برادر میفهمه نه فقیر میفهمه نه هیچ کسی. پس دنیا شرک ردا ردیه پست میکنه دادن رو. انها شرک و ردا ای حبالت الهلاک، ردا حلاکت، حبالت دام. این دام حلاکت است که انسان رو میکشد. اصلا قارون رو کش دیگر، کشتن یعنی جهنم رفت. ای حبالت الهلاک، با اینکه روایت دارد آقا که قارون وقتی خدا بهش غضب کرد و زمین رو امر کرد فرو ببر، به طبقه 4 که رسید یک قوم دیگری رو خدا غضب کرده بود داشتن پایین میرفتن، اینا به هم رسیدن. قارون گفت شما اهل کجایی؟ گفتن از فلان جا. پرسید که بنی اسرائیل رو میشناسین؟ گفتن بله نزدیک بودیم با هم. گفت حالشون چطوره؟ تا اینه گفت خدا امر کرد نگاش دار، از این پایین تر دیگه نبرد. چرا؟ چون صله رحمی کرد. چه صله رحمی کرده؟ فقط پرسید حال بنی اسرائیل چطوره است. اینایی که ثروتمندن این صله رحم ها همه پیشکششون اقلا 100 تومن بهش بده که این از شبه عید برای بچه ها لباس بکرد. آبدا در همین قوم من کسی رسول ها برم خیلی اظهار کنم شاید مناسب نباشد، چه ثروتی به پسر خودش رسیدگی نکرد، دنبالش باشه. خب ای حبالت الهلاک و قرارت الاقدار، و این ظرف کدورت است. لابد اون روایت از تعمیر اینه که شنیدی که دارون بالبلاء محبوفه باقشیه و بالمکر معروفه. قرارت الاقدار همین است که دنیا مستقر تمام کثافت هاست، سلی رحم نمی کند، تکبر می کند. تو سهنم که راه می رد عباش اینجور می کند، من عباد 2000 تومانی دارم تو عباد پاره. خب تو سرت پای عباد. و قرارت الاقدار ای مقر الکدورات، این جاییست که همه کدورات و بدیها توشه. دارون متا ما از حکت فی قربه ها ابکت قدن. این یک افسانه دارد دیگه، من بگم وقت میگرد. این حکما در هدای میبودی بخر اولش می نویسد، اول هدای میبودی در فلسفه یه میگهد فلسفه 2 قسم بوده، یکی اخلاق و یکی علوم عقلیه. بعد میگوید که حکما قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله علم فلسفه که می نوشتن هر دو رو می نوشتن، هم علم اخلاق می نوشتن و هم مطالب عقلیه. اسلام که آمد اون علم اخلاق را دیگه نسخ شد. چرا؟ چون اخلاقی که اسلام آورد کامل است. لذا به بعضی میگم شما میگی علم اخلاق میخوانیم، علم اخلاق یعنی چه؟ معنا کن برای علم اخلاق را. اخلاق یعنی اسلام، مستحب را به جا بیار، صله رحم بکن، رسیدگی به زیر دست بکن، تکبر نکن، همیشه در فکر خدا باش. وظائف شرعیه، واجبات، مستحبات همه معینه. تو که علم اخلاق میگی آخر چی میگی به من؟ همین هست دیگه. و اینا رو من خودم مطالعه میکنم اگه سواد دارم، اگه ندارم علم مستقل نیست. و به من بگو آقا صله رحم عمر رو زیاد میکنه، ترک صله رحم عمر رو کوتاه میکنه. زیاد و کوتاه هم 2 قسم است، زیاد و کوتاه حقیقی که انسان 30 سال عمرش میشه 60 سال، زیاد مجازی که واقع اونه در 30 سال اینقدر کار خیر میکند که آدم 60 سال نکرده، این عمر زیاد. اینا همین هست که علم اخلاق ما که تا حالا نفهمیدیم. اگر شما فهمیدی که علم اخلاق غیر از این هاست و ما اگر آوردی یاد دادی ما 1 ریال بهت میدم. همین ها یکی چیه دیگه؟ بله بله. دارون حتی ما از حکت اگر یک وقتی بروی تو بخندد، متا ما از حکت فی قربها، که دنیا پیشت اومد، پول بانگم داری، سکه طلا هم خیلی خریدی، به تو خندیده، خوشحالت کرده، اما فردا اینقدر تو را بگریاند که حساب نداره. اینو میگم دیگه چاره نیست. در احوالات سلطان محمود غزنوی نوشتن که وقتی که خواست بمیرد امر کرد براش تخت خواب گذاشتن، تمام جواهراتی که از هند آورده بود، اون سومنات قصهش تاریخی معروفه، خود همه را در حیات پهن کردن، همه را. حالا در حال احتضاره هی نگاه میکرد و گریه میکرد و خاک به سر. اونجا مبارک می نویسد در عدد و صفا نگاه کن، بگرد خاک به سر، حالا که داری می میری اینو چیه اینجا گذاشتی؟ خب بده به فقرا رعایا. این گریه میکرد از فراق این پول ها، و این گریهش گروندش. اونجا پول مردم تلاش کرد آورد، خندید دنیا براش، اینجا تو سرش میزده گریه میکنه. این کازمه رو به داوود. دارون متا از حکت فی قربه ها، که نزدیکت اومد و ثروت پیدا کردی، ابکت قدن فردا گریه میکنه. اسرائیل میفرسته میگه تو گریه خشم وقت پولای مردم گرفتی، نمونه داری که خودش مرد، زنش با دیگری خورد، اونا کیف میکنن، تو عذابش میکشی. ابکت قدن بعدن لها، میگه دور باد دنیا، خیلی بدبخت است. بعدن لها من دارن، داریست که خدا ایره نزدیک کسی نیاره. ظاهرن در مرد ساده نوشت، آقای نرمان میکرد بگه در حرف ما که وقت اومد اومد، ظاهرن مرد ساده است. بگه یک نفر همسایه بود فقیر، یکی غنی. این همسایه فقیر شب که درس تموم میکرد یا از کار میومد، با بچه ها بگو بخند شوخی کن، این غنی بیچاره وقتی منزل میامد اخم چطکرم میگذاشت، دفترم باز میکرد، 5 و 6 11 11 و 7 18 تا نصف شب چطکر میزد. بچه هاش بیچاره تا هر بزد کتک میزد، حواس فرد نکنی که حساب استفاده میشه. این غنی دید که این همسایه خیلی خوش و نوش دارد با اهل عیالش، بود اینا یک بلای سرش بیارم که مثل من بشه. تلویدش فرده و بود که آقا این چک رو ببر از بانک بگیر مال خودت. اینم رفت و چک رو از بانک 100,000 تومان. این شب که اومد تا خواستن بچهاش دلو بیاد تشرده، بود بذار بینم در تومنی چند تایی از شاهنشاهی توش داره یا نداره. این زمانی تا صبح بچه ها رو زد، بعد فرده شد و اومد و تمام پولا رو پیشی سروتمند افزار گذاشت، گفت بابا بگیر این پولا پدر من رو در آوردی، نزد از مرازی بکنه نه بچه. حالا سروت اینجوره. بله من دارین غاراتها لا تنقضی، میگه حمله ها ای که میکند به انسان تموم نمیشد، هر روز یک جور حمله میکنه. و اسیرها لا یفتدا، رابا سمدیاتتا فشد دل وساق اما فداعن، یک دیگه چه بود؟ منن. میگد اسیر دنیا مثل اسیر کفار هم نیست. اسیر کفار این از مسلمان ها که اون اسیر کردن یا فدیه میدهد اسیر خود را آزاد میکنه. مثل عموی حضرت که در جز کفار بود عباس، شد دلوساق هم که امر خدا بود، شانه هاش اینجور قرص بسته بودن عجیب و غریب. صبح حضرت بیدار شد، رو کرد به اصحاب، گفت دیشب ناله عمو امر خواب نگذاشت، چون رحم هرچی باشه ولو کافر بود، لیکن انسان از پیغمبر بود، این ناله این پیرمرد عموی من مره خواب نگذاشت، چه کنم باری؟ بعد گفت برین بیارینش، آوردنش. حضرت گفت عمو جان فلان مبلغ پول به من بده من تو رو آزاد کنم. عباس گفت به ابوالفضل من پول ندارم. حضرت گفت چرا دروغ میگی؟ گفت وقتی به جنگ من با کفار داشتی میامدی اون طلاها را به خانم دادی، گفتی اگر من به جنگ با محمد کشته شدم این پولا برای بچه ها خرج کن. گفت کی به تو خبر داد؟ گفت اونی که خبر داد. گفت عجیب، چشم میدم. یک مبلغ پولی داد و آزاد شد. خب اسیر کافر به دست مسلمان بالاخره به فدیه خود را آزاد میکنه، اما اسیر دنیا ابدا، اسیر دنیا نمیتوند خود را نجات بدهد. چرا؟ به دلیل تا گلو غرق است مثل فرعونه. و اسیرها لا یفتدا به جلائل الاختار، هرچه قیمتی بدهد خود را از اسارت دنیا خلاص کنه نمیتوند. برادر میده به برادر سلی رحم نمی کند، از اسارت دنیا خلاص نشد. به پدر، به اینها تاریخ را ببینی خورده، اون که روشن بود جهان بینش از اون میل در چشم جهان بینش کشید. یک کسی از سلاطین پسرش برای اینکه سلطنت را از پدر بگیرد چشم پدر را کور کرد. اون که روشن بود جهان بینش از اون میل در چشم جهان بینش کشید. پسر که دنیا میاد میگن نور چشم است، نور چشم چشم پدر را کور کند. این اسیر دنیا نشده این پسر برای دو روز سلطنت. به جلائل الاختار ولو چیزهای عظیمی بدهد که خود را نجات بدهد نمیشد، اسیر میماند تا مردن. و کذا سائر الابیات، یک قصیده دور و درازیست. فهذه الابیات کلها بگم من البحر الکامل، اینا بحر کامل هن. حالا بحر کامل چیه؟ گفتم سربسته رد شد. الا انها علی القافیت ثانیت منظر به ثانی، الا این که بحر کامل هست لیکن بر قافیه دویم از بحر دویم کامل، اینا سربسته بشنو رد شد. و علی القافیت الاولا، دو قافیه دارد، یک مقدارش بر قافیه اولا هست منظر به ثامن، چند بسمه؟ بسم هشتمش هست. والقافیه مطلب جدید است، این انشاءالله میفهمیم. والقافیه تو عند الخلیل من آخر حرف فی البیت الى اول ساکن یلیه مع الحرکت قبل ذلك ساکن. والقافیه به فتوای خلیل، لابد اینو شنیدین که جناب خلیل مخترع علم موسیقی است. علم عروض همین موسیقی ها، منتش موسیقی عملیه عمل می کند علم را. علم عروض این علم موسیقی است، مخترعش جناب خلیل است. و جناب خلیل هم بدید آقا تاریخ نگاه کنید بینید علما چه بودند و ما چه هستیم. خلیفه وقت آدم فرستاد که بیاد درباری بشه، یک تکن نون خشکی داشت بود اینو ببر به خلیفه بده. برد بعد گفتن یعنی چه؟ بود میگرد کسی که این مقدار نون میساده این نمیاد زیر منت تو برود مرد که دور جناب خر. تو داری مال مردم تارد میکنی، من بیام درباره تو بشم؟ من به این تکه نون زندگی میکنم. حاصل این مخترع علم موسیقی جناب خلیل است. بعد خلیل چه میگرد؟ والقافیه عند الخلیل من آخر حرف فی البیت، اون آخر حرف بیت الى اول ساکن یلیه، برو جلو. الگیاس ای مایه جن، الگیاس آخر سه نقطه، از سه برو جلو. آخر حرفی که در بیت است، خلیل میگد قافیه همین سه نقطه یه، برو جلو. حالا آخر حرف فی البیت الى اول ساکنین یلیه، برو جلو. اول ساکنی که بهش رسیدی قافیه تمام میشد. مع حرکتی که اونجا هست، قبل ساکن حرکتی باشد. حالا الغیاس، الغیاس آخر هر سا، قبل سا چیه؟ الف. قبل از الف چیه؟ یا متحرک است. اینجا دیگه قافیه تمام میشد. مع الحركة التي قبل ذلك ساكن. إن يك فتوى خليل. ويروى عنه أيضا أن المتحرك الذي قبل ذلك الساكن هو أول القافية. والمتحرك قبل ألف قياس هو أول قافية آخر ثائس نقطة. إن مجموع قافية هست. ويروى عنه أيضا أن المتحرك الذي قبل ذلك الساكن هو أول القافية. هلا شاهد مثال در بيت. فالقافية الأولى من قوله يا خاطب الدنيا هي من حركة الكاف من شرك. كاف شرك شرك إن أول قافية هست. فالقافية الأولى من قوله يا خاطب الدنيا هي من حركة الكاف من شرك من شرك الردى إلى آخر آخر كي يا الردى باشد أو مجموع قوله كالردى يا مجموع القافية هست. خلق والقافية الثانية من فتحة الدال من الأقدار دال أقدار كي قبل الألف هست من حركة الدال من الأقدار إلى آخر كلمة أقدار آخر شراء است إلى الآخر أو لفظة الدار منه يا لفظة الدار از أقدار يعني ألف و كاف را ولش كن باقي من الدار إن دار قافية يعني. أو مجموع قوله بل والقافية الثانية من فتحة الدار من الأقدار إلى الآخر أو لفظة الدار منه أذهم أكدار يعني الدار شروع مشهد أسفته دار. وها هنا أقوال أخر مذكورة في علم القوافي كما نخندين تمشد. ولو قال هو بناء البيت على قافية أو أكثر لكان أحسن أسخارج ولو وقت قدشته لكن باید بهم متن برسیم إن شاء الله. هر می شود أول باب تنازق مرزا ابو طالب اونجا حاشیه داره این عاملان اقتضیا فی اسم عمل. بعد مرزا ابو طالب میگه این که میگیم این عاملانه این اقل ما تنازع است چون نزا دو تا میخواد اقلش دو نفر اما گاهی میشد سه نفر چهار نفر گاهی میشد میلیون میلیون. ایران با عراق میلیون ها با هم میجنگن. میگه این که مصنف فرموده این عاملانه این مناش به شرط شی نیست یعنی دوتا بیشتر نشود ممکنه سه عامل ممکنه چهار عامل ممکنه بیشتر. اینجا جناب شارح که انهو حاشیه مرزا ابو طالب در نظرش نبوده میگه چرا مصنف گفت قافیتین سه قافی هم باشد درسته چهار قافی هم باشد درسته. اینه جناب شارح اشکال میکند به مصنف بعد همون جواب مرزا ابو طالب بهش میچسبد اشکالش برداشته میشه. به عجله میخونم آقا وقت گذشته. ولو قال هو بناء البيت على قافیتن او اکثر لکان احسن بهتر بود چون گاهی بیت دارای سه قافیه یه دارای چهار قافیه یه لیشمل نحو قول الحریری جودی علی المستهتر سبه. حالا اینجا دو قافیه داریم یکی رای مستهدر یکی بای سب خودشان بد میگن ال جوید و تعتفی به وساله و ترحمی زل مبتل المتفکر القل. حالا قافیه مستهدر با رای متفکر یک قافیه است بعد از سب با قل اینم یک قافیه هست. حالا خودش میگه بله سم مکشفی انحاله لا تزبینی فإن قيل إذا وجد البناء على أكثر من قافيتين فقد وجد البناء على قافيتين. يا كسي قطابو ننخد أكثر بقوية چرا؟ چونك صد آمد نود هم في شماس وقتی أكثر شد دو قافية يقنا موجودة أكثر ننخد ميقد دو قافية باشا إيه دو قافية نجور ميشد یا همین دو قافیه است و غیرش نیست یا زیادتر هم هست و زیادتر شد دو قافیه موجود است. پس گفتن اکثر لازم نیست قافیتین را تعمیم میدین میگیم بنا بیت علا قافیتین. اما از این که فقط همین دوتا باشد یا بیشتر باشد، بیشتر هم که شد باز قافیتین در تحتش موجوده. فان قیل اذا وجد البناء علا اکثر من قافیتین فقط وجد البناء علا قافیتین. قلنا از ظاهر من قوله هو بناء البيت علا قافیتین انه بشرط شی. بگو میگه ظاهر عبارتش بشرط شی فهمیده میشد، یعنی دوتا بیشتر نباشه. ظاهر چرا ظاهر میگه؟ ظاهر و نسل که معنا کردیم، میگه ظاهرش این است که بشرط شی هست، لیکن ممکنه مرا شرط شی نباشد، همون حرف مرزا طالب باشد که نه دوتا اقلش باید باشد. بله قلنا الظاهر من قوله هو بناء البيت على قافيتين انه يكون مبنيا عليهما فقط، يعني بشرط شيء. ومن هو دیگه وقت گذشت. این لزوم مالا یلزمه، این لازم نیست که انسان ساعت پشت دست داشته باشد، مثل ما ساعت تو بغل داشته باشد. اینه میگن لزوم مالا یلزم. حافظ لزوم مالا یلزم رو خیلی مقیده، تمام اشعارش از اول تا آخر درش لزوم مایه جن القیاس. کفر زلفت برده ایمان القیاس. ردیف سه نقطه قبل از سه یا در تمام این غزل همین جور است. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. باز بعد از الف ما قدش را هست. اینه میگن لزوم مالا یلزم. و این از محسنات است که لفظ را خوشگل می کند. اما الفیه ابن مالک میگه و من هزو فتح و زو کسر و وهم. قبل از میم اینجا چیه؟ واد که اینه امسه حیثو و ساکنو کم. قبل از میم چیه؟ کاف. اینجا لزوم مالا یلزم نشد. اگر هر دو یک شکل میشد، هر دو کاف میشد یا هر دو واد میشد، میشد لزوم مالا یلزم. و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کزازو اند تیین قد شهر. در مازوکر قبل از را چیه؟ در شهر قبل از را چیه؟ اینجا لزوم مالا یلزم نشد. پس لزوم مالا یلزم این است که قبل از حرف اخیر هر دوتا یک جور باشد. و من و ما و ال تساوی مازوکر و ها کزازو اندتیل قد شهر. لزوم مالا یلزم نشد. در غالب اشعار ابن مالک لزوم مالا یلزم نداره. بعضی هم لزوم مالا یلزم دارد. قال محمد هو ابن مالک احمد رب الله خیر مالک. قبل از کاف آخر لام است. پس یکی از محسنات لفظیه این است که انسان ملتزم شود چیزی را که لازم نیست. اینو میگن لزوم مالا یلزم. حافظ ملتزم شده. در تمام اشعار حافظ لزوم مالا یلزم هست. حالا عبارت بخونیم انشاءالله آسانه. و منها ایمن اللفظیه، یعنی بعضی از محسنات لفظیه لزوم ما لا یلزم. و یقال له الالتزام، اسمش لزوم ما لا یلزم، اسم دیگرش التزام. و تضمین، اسم دیگرش تضمین. و تشدید، اسم دیگرش تشدید. و الاعنات، اسم دیگرش اعنات. اسم خیلی داره ول اعنات ایزن. و هو ان یجیع قبل حرف الراوی. و این لزوم ما لا يلزم أن يجيء قبل حرف الراوي متن أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم. لزوم ما لا يلزم إن است که قبل از حرف الراوي يعني در شعر ياد ما في معناش يعني در نثر قبل از حرف آخر ملتزم شود که یک شکل باشد. لذا اشعار حافظ تمامش قبل از حرف آخر همش یک شکل است. اینو میگیم لزوم ما لا یلزم. حالا شرحش و هو ان یجیء قبل حرف الراوی و این لزوم ما لا یلزم این است که بیاید قبل از حرف الراوی. راوی کدامه؟ و هو الحرف الذی تبنا علیه القصیده. حرف الراوی اونیست که قصیده مبتنی بر اون است، که قصیده حرف آخرش تمام اشعار مثلا ثا باشد، تمام اشعار عین باشد، تمام اشعار لام باشد. و اگر تونستی پیدا کنی، من خودم دارم لامیه طغرایی، عجیب و غریب آدمی بوده است، اگرچه اینها خب درباری اند و فسقه اند از اون تاریخش که می فهمیم، لیکن خیلی مرد فاضلی است، از اون فاضل ها. یک قصیده ای دارد آخرش همه لام است، این لام را میگن حرف الراوی، یعنی حرفی که تمام اشعار به همون حرف باشد اونا بهش میگن راوی. پس راوی عبارت است از اون اشعاری که تمامش یک حرفی است، لام است. قصیده لامیه، لامیه العجم معروف است. لامیه العجم یک قصیده است، اعجوبه شاعرش، تعجب است که اینجور اشعار فارسی زبان ها گفتن. و هو الحرف الذی تبنا علیه القصیده و تنسب الیه، که قصیده را به اون نسبت میدهن، میگن لامیه، ثائیه، کافیه مثلا، فیقال قصیدتون لامیه یا قصیدتون عینیه. مال حمیری که معروف، هر کس اون قصیده را حفظ کند خوب یادم نیست، یا مکه می رود یا مستحق بهش می شود. لأم امر دلوا مربعو تامستون اعلامها بلقعو. بعد بیاد عجیب و غریب شعر گفته است، شوخی نیست حمیری، خیلی مردیست. بله، ورایتون یقدمها نعسلو، و روز قیامت چار پرچم میاد، یک پرچم آقای ابوبکر علیه السلام، یک پرچم هم آقای عمر صلی الله علیه و آله، یک پرچم هم نعسل یعنی عثمان. نعسل برای لغت نعسل یعنی چه؟ بل آخرش میگه ورایتون یقدمها حیدرو، یک پرچمی میاد که جلو جلو حیدر است، علی علیه السلام. حاصل قصیده لامیه، قصیده عینیه، قصیده فائیه، این حرف اخیر هرچه هست قصیده را به همون نسبت میدن. او نونیتون، یا میگن فلان قصیده نونیه هست مثلا. سمیه بذالک، دیگه مکرر شنیدی ار تسمیتو بلا وجهن، بلا وجهن. بگیم چرا این حرف راوی بهش میگن؟ راوی یعنی چه؟ چرا این اسم گذاشتن؟ وجه تسمیه را میگن. سمیه بذالک، نامیده شده اون حرف اخیر در شعر به این اسم، به این که میگن راوی. چرا؟ لأنه یجمع بین الابیات، به جهت این که این حرف تمام بیتها را جمع میکند در همین حرف، همش ثا، همش کاف، همش عین، همش نون مثلا. لأنه یجمع بین الابیات، من رویت الحبل اذا فتلته، رسمان میتابیم میگن روا، یعنی پیچید به هم اشعارم، به همین یک حرف پیچیده شده است. من رویت الحبل اذا فتلته، میگه خب چه مناسبتی است بین معنای لغوی که تاب دادن و بین معنای اصطلاحی که حرف اخیر را راوی میگویم، چه مناسبتی است؟ فقط مناسبت موجوده. و هذا، یعنی این که اسم ای را گذاشتن راوی، لأن الفتل یجمع بین قوى الحبل، بدت این که تاب دادن مثلا دو تار، سه تار، ده تار نخ، نتابیم به هم زود کنده میشه، بتابیم قوی میشه. میگد این حرف هم مثلی که تمام اشعار به هم پیچیده است. ولی لأن الفتل یجمع بین قوى الحبل، این یک احتمال که مشتق باشد از معنای رویت الحبل، یعنی منقول باشد از اون معنا. او من رويت على البعير اذا شددت عليه الرواء، يا از معنای لغوی رويت على البعير منقوله. رويت على البعير يعني اون ظرفی که عرب ها توش آب میگذارند و بالای شتر میگذارند، رويت على البعير یعنی اون ظرف آب، مشک آب رو روی شتر گذاشتن، از اینجا باشد. او من رويت على البعير اذا شددت عليه الرواء وهو الحبل الذي يجمع به الاحمال. ما گفتم اون ظرف آب، اشتباه کردم، اون دیسمانی را میگن که بارها را به هم میبندند و بالای شتر میذارن. و هو الحبل الذي حبل ریسمان الذي يجمع بسبب اون ریسمان احمال یعنی بارها را. او من الري یا این که منقول است از ری، میگیم ای به چه مناسبت این حرف را راوی میگوین که ری، سلام سلام میگد شر تصریف، ری اساس راویه، عجبف واوی است، عجبف واوی میشد یا لفیف مقرون راویه. خیلی خوب، لأن البيت يرتوي عنده، بدت اینکه بیت به این حرف کرسی دست برمیداریم، دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دیگه دست برداشتیم، در داک راز پنهون خواهد شد آشکارا، باز دست برداشتیم. و آدمیم که تشنیه به مقدار حاجت که خورد دیگه دست برمیدارد، از این جهت این حرف روی میگوییم. لأن البيت يرتوي عنده فينقطع كما ان عند الارتواء ينقطع الشرب، چنانچه آدم که سیراب شد دیگه از شرب دست بر می‌دارد، دیگه نمی‌خورد. خب حالا متن بچسبون، قبل حرف روی او ما فی معناه، یا قبل حرفی که در معنای روی است، ای قبل حرف الذی هو فی معنا حرف روی من الفاصله، این در ناصر، در ناصر، نه هرگز بر دلم دردی نه بر خاطر مرا گردی، جهان را جمله آوردی، همش قبل از یاد دال است. این فی معنی روی است، چون شعر نیست، این تک تک کلام است و همش ما قبل آخر دال است. من الفاصله یعنی الحرف الذي وقع فی فواصل الفقر، فقر جمع فقره، موقع حرف روی که به جای حرف روی است، او در شعر، اینم در نثر. فی قوت الابیات که اون فقره ها در قوه بیت ها حساب میشه. بله؟ فی قواف الابیات، ما غلط میخونم، فی قواف الابیات یعنی جای قوافی ابیات است، چون نظم است قوافیه، این سجع است. خب متن بچسبون، ما لیس بلازم فی السجع، حالا از اون متن بیا تا اینجا، ان یجی قبل حرف الرفی او ما فی معناه من الفاصله، یجی ما یعنی حرفی که لیس بلازم فی السجع، که لازم نیست، چون شعر الفیه رو دوتاشو خوندم که یک جا ما قبل را ها، یک جا ما قبل را چیه؟ کاف، کاف بود و بله، و من و ما به ال تساوی ما ذکر و ها کزازو اندتین قد شهر، و اگر لازم می بود که ما قبل یکی باشد که اینجا یکی ها یکی کافه، نه لازم نیست. اما حافظ در تمام ابیات ملتزم شده است که ما قبل آخر یک حرف باشد. ما لیس بلازمین مثل التزام حرفین، که شاعر ملتزم می شد که ما قبل آخر یک حرف باشد، او حرکتین یا التزام دارد که ما قبل آخر یک حرکت باشد، در اون مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. و اینجا ما قبل آخر کسره یه، اونجا ما قبل آخر زمه یه، لذا اونهایی که میخوان شعر را لزوم مالایل زمش کنن، شش را شش میخوانن، در اون مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. مثل التزام حرف او حرکت که یحصل سجع بدونه، که سجع بدون او هم صحیحه، لکن شاعر ملتزم میشد یا در نثر گوینده ملتزم میشود که حرکت را در همه یکی بیارد یا ما قبل آخر یک حرف بیارد. حالا میخواد عبارت متن را برای شما تجزیه و ترکیب کند. فقوله من الفاصله حال مما فی معناه، این من الفاصله جار و مجرور، سمدی یادته جار و مجرور بعد از نکره واقشه چه میشد؟ بعد از معرفه حال. اون وقت این عرض میشد قوله من الفاصله، این جار و مجرور بعد از که واقع شد، بعد از مای مافی معنا، مای مافی معنا بنی الذی معرفه یه جار و مجرور بعد از معرفه حال میشود. فقوله من الفاصله حالون من مافی معناه، از مافی معناه. و قوله ما لیس بلازمن که آخر عبارت متنه، فاعل یجیء، این ما لیس بلازم فاعل اون یجیء، ان یجیء قبل حرف رب، ما لیس اون یجیء، ما اون چیزی که لیس بلازمن فسجده. و المراد معنای متن، ان یجیء ذلک فی بیتین او اکثر، اونی که ملتزم شده در دو بیت یا در بیشتر از دو بیت، که آخر هر دو بیت به اصطلاح یک حرف باشد یا یک حرکت باشد. این در شعر. و قرینتین در نثر، و قرینتین او اکثر. و این الله، و اگر این ملتزم نشویم، ففی کل بیت یجیء قبل الراوی ما لیس بلازم فی السجع، مثل قول این شاعر، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزل، بسقت اللوا بین الدخول فحومل. خب در منزل قبل از لام منزل چه حرفی است؟ در حومل قبل از لام چیه؟ پس لزوم ما لازم نشده است. قد جاء قبل اللام میم مفتوح، در کجا؟ حومل. و هو لیس بلازم فی السجع، در سجع لازم نیست که التزام بدهیم. و انما یتحقق لزوم ما لا یلزم لو جیء فی البیت الثانی ایضا بمیم، اگر در بیت ثانی قبل از لام میم میامد، اون وقت لزوم ما لا یلزم میشد. و قوله ما لیس بلازم فی السجع معناه، یعنی چه؟ یؤتا قبل حرف الراوی من قافیت البیت او قبل ما فی معناه من فاصلت الفقر بشیء لا یلزم الاتیان به فی مذهب السجع، که در سجع لازم نیست، لکن شاعر مثل حافظ ملتزم شده که ما قبل حرف آخر را همه یک چیز بیارد، که اشعار حافظ را اگر بخوانی همین جوره. یعنی لو جعل هاتان القافیتان در بیت او الفاصلتان در سجع در نثر سجعتین لم یحتج الى الاتیان بذلک شیء، لازم نیست که مقید شویم که ما قبل حرف آخر یک شکل باشد. و یسه السجع بدونه، بدون این لزوم ما لازم هم سجع صحیح می شود. و به هذا یظهر فساد ما یقال انه کان ینبغی ان یقول ما لیس بلازم فی السجع او القافیه، این گفتن لازم نداره، چون قرینه خارجی داریم که ما فی معناه همون ار می شود سجع است. لیوافق قوله حرف الربیه او ما فی معناه، فمجیء ما لیس بلازم فی السجع قبل ما هو فی معنی الربی من الفاصله نحو و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. حالا قبل از را در هر دو آیه شریفه ها آمده، این لازم نبود، لکن چون ها آمده کلام را حسن داده، قشنگش کرده هست. فرائو به منزلت حرف ربی، به منزله حرف ربی است، چون شعر نیست تا بگیم حرف ربی است، شبیه حرف ربی است. وقد جیء قبلها فی الفاصلتین بالها و هو لیس بلازم فی السجع، در سجع این کار لازم نیست. لتحقق السجع بدون ذالک، مثل فلا تنهر ولا تسخر، اگه اینجور بگیم سجع صحیح میشد، چون سجع فقط به حرف آخر است، حالا در یکی ها باشد در یکی خا عیب ندارد، ولا تزفر که در دیگری فا باشد، پس سجع درست است، اما مطابقه بین حرف ما قبل آخر از روی استحسان است. و کذا فتت الها، همچنین ها تنهر در هر دو آیه لازم نبود، لیکن هر دو ملتزم شدیم، ها را فتح دادیم، تنهر تقهر. و کذا فتت الها اینم لازم نیست، لتحقق السجع فی نحو لا تنهر ولا تنصر، که یکی ما قبل را زمه باشد و یکی فتحه، ولا تسغر یکی کسره باشد. کما ذکر فی قوله تعالی اقتربت الساعت و انشق القمر، و این یرو آیتن یعرضو و یقولو سحرون مستمر یا مستمر. پس در مستمر ما قبل کسره یه، در قمر ما قبل چیه؟ فتح. یک کتابیست کمیابه، من داشتم لیکن از دست رفت. کلمات مولا، اشعاری که حضرت فرموده و بعضی قضایای کم شنیده شده را جمع کرده است، مجموعه ایست لیکن کمیابه. اونجا نقلی می کند که در این وسیلت الوسائل، در شرح رسائل همون مطلب را، این یک مطلب را ها در این کتاب نقل کرده که یک کسی آمد و گفت که من با قرآن معارضه می کنم، پس قرآن میارم. همین آیه را معارضه کرد، گفت دنت ساعت و من شق القمر عن غزال ساد قلبی و نهر. اینا گفت و گفت این مثل همین آیه شریفه اقتربت ساعت و من شق القمر، گفت مثل اون است. بردن پیش فصیح وقت هر کس که بوده، گفتن این دوتا کدامش بهتره؟ اقتربت ساعت و من شق القمر تا آخر آیه، یا اون شعری که او گفته است دنت ساعت و انشق القمر عن غزال ساد قلبی و نهر. تأمل کرد و 12 وجه فصاحت در این آیه هست که یکیش در اون هر می شود بیت نیست. از جمله جمع بین قاف و تا. حالا اگر می خواهی اهل اطلاع باشی برو وسیلة الوسائل در مکتبه غیر مکتبه پیدا کن، اونجا وجوه را می شمارد. خب هلی و مجیئه قبل حرف الرابع نحو قول اون شاعر سأشکر امرا ان تراخت منیتی ایادی لم تمنون و ان هی جلتی. حالا معنا کنیم تا برسیم 3-4 سطر پایین شاید مثال معلوم میشه. میگه سأشکر امرا، میگه من اظهار تشکر میکنم از امر، ان تراخت منیتی، یعنی اگر مرگ به من مهلت بدهد میرم پیشش اظهار تشکر میکنم که شما این احسان به من کرده ای. ان تراخت منیتی، منی یعنی مرگ. چرا اظهار تشکر میکنم؟ ایادیه یعنی نعمتهایی که به من داده است. ایادی جمع ایدی، ایدی جمع ید به معنای نعمت. ایادیه لم تمنون، ایادیی که به من منت گذاری نکرده، چون منت بگذارن نعمت باطل می شود. و این هی جلت، ولو نعمت های بزرگی به من رسونده لیکن ابدا بر من منت نگذاشت. و این هی جلت ای لم تقطع، یعنی اون نعمت ها را از من نبریده هست. او لم تخلط به منتین، اون لم تمنون را معنا می کند. لم تمنون یعنی لم تنقطع، یعنی نعمت را از من نبریده، همیشه مستمرن به من میدهد. یک طلبه در ندف فوت کرد، خدا رحمت کند، مقسم آیت الله اصفهانی، یک مرد خیلی متدین، لیکن تا فوت کرده بود نانش را برید. اون تاریخ شهریه نبود، فقط دوتا نان. بعد عائله این میت رفتن به مرحوم سید گفتن، طلبید مقسم خود را. گفت اسرائیل تا حالا یکی بود، تو اسرائیل دویم شدی؟ اون بیچاره مرد، اسرائیل بردش، تو نون اینا رو میبری تو هم اسرائیل دویمی؟ و دیگه این کار نکن، این بیچاره طلبه آیلش تلف میشه. حالا میگه این شخص امر نعمتهایی که به من دادم منقطع نکرده، پشت سر هم میدهد به من. ای لم تقطع او لم تخلط به منتین، یعنی که نه منت نگذاشته. و این عظمت، ولو نعمتهایی که به من رسونده خیلی نعمتهای بزرگیست، لیکن منت به من نگذاشت. و فی الاساس، در کتاب اساس اللغه زمخشری، شکرت الله نعمته، که اینجا شکرتو متعدی شد به نفس، وشکرو لی اینجا متعدی شد به لام جاره، وقد یقال شکرت فلانن متعدی به نفس، یریدون نعمته، مجاز میگد، میگد من فلانی را شکر گذارم، یعنی نعمتش را شکر گذارم نه خود او را. یریدون نعمته فکأنه اراد لامرن، سأشکر امرن کأنه لام جاره در تقدیر است و منصوب به نزد حافظ است. فهدف الجار، پس لام لامرن محذوف است و امرن منصوب به نزد خافض که در سمده خونده ایم. او جعل، بله، او جعل ایادی بدل اشتمال من امر، یا ایادی بدل اشتمال باشد از امر، بدل اشتمالم که در نو خونده ایم. و فتن ای هو فتن، یعنی فتیون مرفوع است، نه این که منصوبه. مکرر گفتم اون آقا رسید به من گفت فلانی هدن نسبش به چیه، من طرف همون آیه اول قرآن الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خودشم دعوای مرجعیت داشت گفت هدن نسبش به چیه، نگاهی کردم بهش چیزی نگفتم فهمید در رفت دیگه. هدن منصوب نیست، حالا فتن هم منصوب نیست، خبر است برای مبتدای محذوف. فتیون اعلال قاضن شد، شد هدن فتن. ای هو فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقه، ایام جوانی چنان که افتد و دانی، رئیس محله ما خدا رحمتش کند در خراسان، هنوز اون محله به اسم اون مرحوم است، محله حاجی آخوند. این بزرگوار معروف بود که دو مرتبه خدمت امام رسیده است، حالا رسیده نرسیده کار نداریم. ما خب جوان بودیم با هم اهل محله، نشست و برخاست داشتیم، یک روز 3-4 نفر نشسته بودیم، گفت شما چه اندازه با هم رفیقین؟ گفتیم خیلی. گفت اتفاق افتاده که یکی شما دست در جیب دیگری بکنی، او هیچی نگوید هر قدر خواستی برداری؟ گفتم اگر پیش آمد کنه بله ما همینجوری. اتفاقا بعد از مدتی سر 4 قران قدیم 4000 4000 دوامون شده بود، 2 نفر هر دور طلبید. گفت چرا روزا درو گفتین؟ شما برای 4000 با هم دوام میکنید، رفاقت شما رفاقت نیست. روایت دارد که رفیق کسی است که دست در جیبش کنی چیزی نگد، هر قدر برداری. حالا این میگد این شخص همین جور است، غیر محجوب الغنا عن صدیقه، یعنی غنای خود را محجوب نمی کند از رفیق، یعنی میگد هر چی میخوای بردار برو، غیر محجوب الغنا عن صدیقه. ولا مظهر شکوا از النعل زلت، بله این شعر یک وقت دیگه هم پرسیدم. دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. فرد اول معناش چیه؟ دوست نباید ز دوست در گله باشد، معناش چیه؟ یه دو جور معنا میشد. یک دفعه این است که تو اگر دوست هستی کاری نکنی که من متأثر شوم و گله من شوم، هیچ وقت هم چه کاری از تو سر نزنم. معنای دویم این است که اگر شما با من دوست هستی، حالا یک اشتباهی از شما به من صادر شد، من اغماز کنم، اینم عیب نداره، رفیق من از سال اشتباهی کرده. دو جور معنا میشه، این معنا همین رو میگد. ولا مظهر شکوا، یعنی این ابدا شکایت و گلمند نمیشود، از نعل و زلت، اگر پای رفیق بلغزد، یعنی یک کاری خلافی نسبت به این بکند، ای ابدا شکوه نمی کند، میگه عیب نداره، عیب نداره، چون رفیق من هستی، ای کارم کرده ای، من اعتنا نمی کنم، راضی هستم. از نعل و زلت. یقال و فل کنایت ان نزول شر، میگه از نعل و زلت، ای کنایه از این است که شری فسادی پیدا شود. میگه فلانی کفشش لغزید، لغزش کرد، کفشش لغزش کرد، یعنی چه؟ یعنی کار خطایی از او سر زد. یقال فی الکنایه عن نزول الشر و امتحان المرء، و کس میخوان کسی رو امتحان کنن، میگن زلت القدم و به، یعنی این از امتحان در نیومد، پاش لغزش کرد، کار خلاف کرد. و زلت النعل بهی، میگن کفشش لغزش کرد، یعنی کار خطا سر زد. ای لا یظهر الشکایه، اظهار شکایت نمی کند، اذا نزل به البلایا و ابتلا به شده بل یصبر، اون معنایی که من گفتم نشد. میگه این آدمی است که اگر پیش آمده سختی براش بشد به کسی شکوه نمی کند، که روایت دارد که اگر کسی به مصیبتی مبتلا شد و به کسی اظهار نکرد، صبر کرد، خداوند در هر نفس ثواب یک شهید بهش میده. اما کجای همچه آدمی؟ هنوز بلا نیومده، ده تا فدایت شدن برای مردم می‌نویسن، صبر نمی‌کنن. خب ای لا یظهر الشکایه اذا نزل به البلایا، اون قصه حضرت موسی و اون جوان هم که گفتم که حضرت موسی کوی طور میرفت، جوانی بود گفت کجا میخوای بری؟ گفت میرم پیش خدا. گفت برو بهش بگو درست میکنی یا رسوات کنم. حضرت موسی گفت فلان فلان شده اینم حرفه ایچیه؟ گفت تو کار داری؟ تو پیغمبری، پیغام ببر. رفت اونجا و بعد از منادات تمام شد خواست برگرد، خدا گفت چرا پیغام نمیرسونی؟ گفت آخر من خجالت میکشم، او گفت درست میکنی یا رسوات کنم؟ گفت برو بهش بگو خواهش میکنم من رسوا نکن، چشم درست میکنم. برگشت، برگشت گفت ها گفتی؟ گفت بله. گفت چه جواب داد؟ جواب گفت، گفت خوب شد، اگر درست نمیکرد من رسواش میکردم. گفت یعنی چه؟ آخه چطور خدا رسوا میکنی؟ گفت آخه ای که مرا خلق کرده، مدبر امور منه، امور مرا درست نکند خو میرم در خونه مردم، خدا رسوا میشه دیگر. پس انسان مسائلی که برش وارد میشه تنهان کند خیلی ثواب داره، خدا رسوا نمیشه. خب ای لا یظهر الشکایه اذا نزل به البلایا و ابتلا به شده بل یصبر علا ما ینوبه، زیر ینوبه برس یعرضه، بلکه صبر میکند بر مسائلی که برش عارض میشود من حوادث زمان. و فی طریقت این بیت است قول اول آخر، یعنی شعر آخر، اذا افتقر المرار لم یر فقره. مرار اسم کسیه، میگه وقتی که محتاج است و فقیر کسی نمیفهمد که این فقیره، عین اون آیه شریفه یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، میگه بعضی ها، آیه شریفه است این بیت از اون آیه گرفته، میگه بعضی ها فقر خود را پنهان میکنن، مردم خیال میکنن این خیلی ثروتمند است و حال این که خیلی محتاجه لیکن اظهار نمی کند. یحسبهم الجاهل و اغنیا، مردمان نادان خیال میکنن این ثروتمنده. این منشأش چیه؟ چون افتد دارد، اظهار به کسی نمی کند. این بیت هم همین رو میگد، از افتقر المرار، مرار اسم کسی است، لم یرا فقره، فقرش دیده نمیشد. و این ایسر المرار ایسر صاحبه، و اگر غنی شود رفیقش هم غنی میشه. یعنی چه؟ یعنی به رفیقش رسیدگی میکند. پس این دو صفت خوب دارد، در حالت فقر به کسی اظهار نمیکند، اگر خدا به ثروتی داد در رفیقش هم اثر میکند، یک مقدار به او میدهد. خب و این ایسر المرار ای سر صاحبه، یعنی رفیقش هم دارا می شود. خب حالا متن را بچسبون که دنباله